20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. با تایید ورود سویه اومیکرون به ایران، کمیته علمی کرونا خواستار اعمال قرنطینه شد. با درگذشت 50 بیمار کووید 19، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 131,000 تن گذشت. طلاب قم از 15 بازیگر زن به دلیل پوشیدن لباس تنگ و نمایان بودن گوش و گردن شکایت کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تایید مشاهده سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران گفت ستاد ملی مقابله با کرونا این وزارتخانه در همین باره جلسه اضطراری برگزار کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت از ضرورت افزایش استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن به عنوان بحث‌های مطرح در این جلسه نام برده و گفته پیشنهادهای این ستاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خواهد شد. در واکنشی دیگر حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داد و گفت اگر قرنطینه اعمال نشود طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. او گفت باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه‌ها در مدارس، دانشگاه، کنسرت‌ها، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و مجامعی که بیش از 10 تن در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله هم واکسن بزنند. سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که اومیکرون در 89 کشور دنیا گزارش شده است. از سوی بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت طی شبانه روز گذشته نیز 50 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 131,000 تن گذشت. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران هم از 6,970,000 تن عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. برخی رسانه‌های داخلی ایران از شکایت 9 تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران به دلیل پوشش آنها و آنچه ضررهای معنوی وارد شده به شاکیان نامیده شده خبر دادند. سایت‌های خبری ایران روز یکشنبه 28 آذر ماه ضمن انتشار عکس شکایتنامه این طلاب تعداد بازیگرانی را که از آنها شکایت شده بدون ذکر نام 15 تن اعلام کردند. در متن شکایت طلاب که تاریخ آن 27 آذر ثبت شده آمده است که این اقدام در پی معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوشها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزیینی چون گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای صورت گرفته است. به رغم رعایت پوشش اسلامی از سوی اکثریت زنان جامعه تا چند سال پس از انقلاب 57 در ایران حجاب اجباری نبود، اما پس از تصویب قانون مربوط به آن از سوی مجلس و تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی در سال 62 پوشش مورد تایید حکومت در انظار عمومی از معابر و محل‌های کار گرفته تا رسانه‌ها اجباری شد. و اما یک قهرمان ورزشی دیگر از ایران رفت. علی ارسلان قهرمان کشتی فرنگی 26 ساله که همین چند روز پیش در فینال لیگ کشتی فرنگی کشور حاضر بود به تابعیت کشور صربستان درآمد و به زودی برای آن کشور در دسته 72 کیلوگرم قهرمانی اروپا کشتی خواهد گرفت. علی ارسلان کشتیگیر ملی پوش دسته 66 کیلوگرم کشتی فرنگی است که برنز قهرمانی آسیا در سال 2017، 4 طلا و 1 برنز در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جهان را در کارنامه دارد که تابعیتش را عوض کرده است. در همین باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که از دانمارک به ما پیوسته همراه میشیم. خوش آمدید آقای رستم‌پور. آقای رستم‌پور، این مسئله به تغییر تابعیت یا پیوستن و پناهندگی و اینها داره به صورت تقریبا یک جریان تکرار شونده‌ای در ورزش ایران در میاد. چرا امثال علی ارسلان دست به چنین حرکت‌هایی میزنن؟
درست درود بر شما جناب آقای قاسمفر، همچنین شنوندگان محترم. ارسلان یکی از بهترین های کشتی فرنگی ایرانه و از بدقبالی او خوب هم وزن شده با رضا گرایی، قهرمان جهان و المپیک، و به همین ترتیب سوای مسئله رقیب مستقیمش، انتقاداتی رو نسبت به نحوه انتخاب تیم ملی و چرخه انتخابی نامشخصی که در کشتی فرنگی برقراره بسیاری با آقای بنا وارد میدونن، از جمله ارسلان. جالبه که همین امسال هم در تورنمنت گرجستان مقام اول رو کسب کرد، یعنی اونجا دیده شد و اونها دیدن که اگر ایران در این وضع قهرمان المپیک داره، نفر دومش هم خیلی فاصله زیاد نیست با او و میتونه مدال اروپایی و حتی جهانی هم بگیره، و به همین ترتیب او رو ورزش ایران به سادگی از دست داد، خصوصا که رئیس فدراسیون جهانی کشتی هم از صربستانه و خیلی ساده و راحت گویا رضایت فدراسیون ایران رو هم گرفتن و این جابجایی اتفاق افتاده. شما هم اشاره کردید خیلی عادی شده دیگه، در قالب مهاجرت، تابعیت، پناهندگی، به هر طریقی که هست رشته های مختلف ورزشی دارن چهره های برتر از ایران خارج میشن.
این اتفاقی است که واقعا در بعضی از رشته ها خیلی به ندرت اتفاق می افتاد، به خصوص رشته های انفرادی مثل کشتی که یک رویه پهلوانی و اینها هم درش همیشه جزو در واقع زیر بخش این کشتی این ورزش همیشه بوده. الان مباحثی مثل مشکلات اقتصادی یا مسائل مدیریتی توی ورزش و از این قبیل هم خیلی گفته میشه که علت این مهاجرت هاست. آیا واقعا یکی مثل ارسلان، علی ارسلان، خواهد تونست در صربستان به جایگاهی که فکر میکنه برسه که ارزش چنین کاری رو داشته باشه؟
به نظر میرسه که از هر لحاظ بله، چون که به هر حال یک تابعیت مضاعف رو به دست میاره، اونجا آزادانه میتونه تمرین کنه، آزادی های اجتماعی بیشتری داره، میتونه تحصیل کنه، حقوق داره، مزایا داره. اتفاقا در خصوص این موضوع پهلوانی یک جمله ای رو غلامرضا تختی ازش نقل میشه که میگفت پهلوان، تازه شما تصور کنید این جمله رو او در دهه 40 گفته، زمانی که به هر حال مسائل اقتصادی به هیچ وجه شبیه امروز نبود. او میگفتش که پهلوان کسیه که، به کنایه میگفت، شب وقتی برمیگرده خونه یه کیلو گوشت و یه پاکت میوه زیر بغلش باشه حداقل. و این رو الان بسیاری از قهرمانان مدال آور ما ازش برخوردار نیستن،
یعنی مسئله معیشت دارین بیت.
بسیار پررنگه. الان میبینیم که وزنه بردار ایرانی که قهرمان جهان شده این هفته، رسول معتمدی، که سرود شاهنشاهی هم برای زدن، میگه که ما صبونه نداشتیم تو اردو. اون یکی وزنه بردارمون علیرضا سلیمانی که زانوش هم مصدوم شده، میگه که آب برای خوردن نبود. یعنی مشکلات در این حد در اردوهای تیم ملی، ولی خب مردم فقط اون مسابقه رو میبینن که کشتیگیر باخت یا وزنه بردار وزنه رو انتاخت. و به همین خاطر این بچه هم وقتی سن و سالشون به جایی میرسه که میبینن خب تا یه دو سه سال آینده عمر قهرمانیشون دیگه به سقف میرسه و روند نزولی آغاز میشه، وقتی این موقعیت رو میبینن، دیدیم مثلا شقایق با پیری 30 سالشه، در 30 سالگی به این نتیجه رسیده که من 265 تا بازی ملی دارم، صاحب هیچی نشدم. خودش هم تو مصاحبهش گفت همسایه‌مون زنش رو میزد، رفت شکایت کرد، قاضی بهش گفته بود که شوهرت حق داره تو رو بزنه، من نمیخوام توی کشوری بمونم که حق دارن که من رو کتک بزنن. و ورزشکاران زن و مرد به همین ترتیب دارن خارج میشن. و جالبه که آقای قاسمفر، دیگه هیچ واکنشی هم از مسئولین نمیبینیم، نه در رد، نه در انکار، نه در تکذیب، نه اینکه گولشون زدن، منافقین بردنشون، صهیونیست ها دزدیدنشون، اینا رو میگفتن در دهه های قبلی. الان دیگه به نظر میرسه سیاست درهای باز، فقط عوارض خروج و ورزشکارا و حالا نخبگان عرصه های مختلف بپردازن و هر کجا که میخوان برن.
و بله متاسفانه این اتفاقات به هر حال داره در ورزش ایران میفته و ورزش ایران از چهره‌های مهم خودش خالی میشه به دلایل بسیار ابتدایی و حتی مسائل معیشتی، آزادی‌های فردی، امکانات و مسائلی که دریغ میشه از قهرمانان ورزشی ایران. همین چند روز پیش هم بود که چند نفر از ورزشکاران زیبای اندام کشور در واقع ناپدید شدن و این قصه ظاهراً سر دراز دارد و خواهد داشت. سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که از دانمارک به ما پیوسته بود. و اما کارگاهی سه روزه در شیراز جهت طراحی پوستر علیه آیین بهائی برقرار شده. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در فرانسه، ارزیابی خودش رو از این اقدام در گفتاری با رادیو فردا در میون گذاشته.
سیاست سرکوب پیروان آیین بهائی از همون نخستین هفته‌های بعد از انقلاب در سرد سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی، وقتی صحبت از اقلیت‌های مذهبی میشه از آیین بهائی در حال نام نمیبرند، بلکه سیاست سرکوب، سیاست شدت عمل از ربودن مسئولان هیئت امنای جامعه بهائی بگیرید تا اعدام تعداد زیادی از ده‌ها تن از پیروان این آیین، ایجاد مشکلات دیگه، یعنی میتونم بگم که دوره‌ای نبوده که چند تن بهائی تنها به لحاظ اعتقاد مذهبیشون در زندان‌های جمهوری اسلامی نباشن که الان هم هستن. برای این سیاست کلی طی 43 سال گذشته اعمال شده. از چند سال پیش شروع کردن آزارهای حرفه‌ای هم، یا مثلا گرفتن مصادره زمین‌های کشاورزی اینها، بخشنامه‌هایی که در محل صادر می‌کنن و مردم رو تشویق می‌کنن به اینکه برند و اراضی زراعتی اینها رو بگیرن، املاک اینها رو بگیرن، انواع و اقسام محدودیت‌ها رو برای اینا فراهم کردن، به حدی که دیگه الان متأسفانه جزو سیاست‌های کلی جناح‌های سرکوب جمهوری اسلامی شناخته شده و حد آزادی بیان حتی در نظام‌های دموکراتیک، بیان آزاد، شفاهی، کتبی، وقتی که متضمن توهین، افترا، ایجاد نفرت، نفرت‌های ملی، مذهبی، قومی، جنسی نباشه، در غیر این صورت جرمه. بنابراین اینکه مردم به تشویق بکنن به نفرت پراکنی، به ایجاد تفرقه در بین مردم به لحاظ اعتقاد مذهبی، مصادیق جرمه. خب وقتی که یک نهاد یا یک نهاد مذهبی است یا نهاد امنیتی است پشت انتشار یک چنین آگهی‌هایی باشن، مسلم است که مورد از مصادیق جرم و بنابراین کسانی که یا گروهی که در انتشار این گونه پوسترها و این گونه خبرها مسئولیت داشتن، اونها مستوجب تعقیب و مجازات است. در هر گزارشی که طی این 14 گزارشگر سازمان ملل، چه گزارشگر ویژه راجع به ایران، چه گزارشگران ویژه موضوعی در مورد آزادی مذهب، آزادی بیان صادر شدن، مسئله بهائیان در ایران یکی از در حال قسمت‌های این گزارش‌ها بوده. در همین گزارشی که هفته پیش، یعنی در قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد و به اکثریت زیادی به تصویب مجمع عمومی رسید، یکی از موارد محکومیت جمهوری اسلامی اذیت و آزار نسبت به جامعه بهائی بوده. در مورد اعدام هیئت امنای جامعه بهائی طی 14 گذشته، در بین این اعضای هیئت امنا، هیئت امنای اول یا دوم، حتی تعدادی وکیل دادگستری بودن، شخصا من اونها رو میشناختم، باهاشون تماس داشتم، مثل آقای مهدی امین، مثل منوهر قائم مقامی، مثل مجذوب، مثل تعداد دیگه ای از دهان نمایندگان گروه های دیگه اجتماعی جز هیئت امنا بودن، عده ای از اونها رو ربودن، هرگز معلوم نشد اصلا با اینها چه کردن، جنازه اینها رو کجا دفن کردن. بنابراین جامعه بین‌المللی در محکوم کردن یه همچین سیاستی در قطعنامه ها و در گزارش هایی که داده کوتاهی نکرده، ولی متاسفانه با توجه به نفرت سیستماتیکی که در ذهنیت جمهوری مسئولان جمهوری اسلامی وجود داشته و داره و در سیاست اونها متبلور میشه، مسلماً طی این 14 گذشته نه وضع جامعه بهائی در ایران بهتر نشده، که بلکه این سیاست سرکوب، سیاست آزار و سیاست به خطر انداختن امنیت اونها جزء سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی بود.
بله، گفتگوی رادیو فردا بود با عبدالکریم لاهیجی. به این ترتیب در ساعت 20:15 دقیقه و پایان این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید.